الو، سلام جناب حقیقی، خوبین؟ بله بله، من تو رام دارم میام تبریز. بله، سعی میکنم به شما سر بزنم.
برنامه نمایشی باغ تماشا بود که تقدیمتون شد. ساعت 19:30 اینجا رادیو معارف و تقدیم برنامه یار مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج میرفت، میلرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. امیدوارم سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398 و با آخرین روز کتاب تنها زیر باران از صفحات 239 تا پایان این کتاب همراه شما هستم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
خب دوستان عزیزی که برای ما بسته صوتی فرستادن، خیالشون دیگه راحت باشه، چون در حال داوری هست و اون دسته از عزیزانی که برای ما بسته صوتی ارسال نکردن دیگه لطفاً ارسال نکنن، که زمانش امروز ساعت 12 ظهر به پایان رسیده. انشاءالله با کتاب سربلند در هفته آینده ما رو همراهی بکنید و همون اول هفته برای ما بسته صوتیتون رو ارسال بکنید. و اما سوال اول امروز رو برای شما عزیزان بخونم. شهید زین‌الدین چی رو باعث قوت قلبش توی تنهایی جزایر جنوبی میدونست؟ گزینه 1، برنامه‌های معنوی که با حضور روحانیون برپا می‌شد و به بچه‌ها روحیه می‌داد. گزینه 2، فرمان امام خمینی رحمت الله علیه که فرموده بودند هر طور شده جزایر باید حفظ بشن. و گزینه 3، قرآنی که همیشه همراهش بود و بیشتر از یه دوست قدیمی باهاش انس داشت. و این هم گزینه 3 از اولین سوال امروز بود که برای شما عزیزان خوندم. یه رفت و برگشت داشته باشیم با ادامه مسابقه و 3 سوال دیگه همراه شما هستم.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستان عزیز، میخوام کتاب هفته بعد رو بهتون معرفی بکنم. کتابی است با عنوان سربلند که زندگی نامه شهید بلند مرتبه محسن حججیه که به همت انتشارات شهید کاظمی و به قلم محمد علی جعفری گردآوری و نوشته شده. توی این کتاب روایت زندگی زمینی یک جوان 27 ساله آسمونی رو میخونیم. سربلند روایتی است از انتخاب‌های محسن در زندگی زمینیش که اون رو به اون چه که می‌خواست رسوند. روایتی است به زبان دوستان و نزدیکان و اونهایی که باهاش چند سباهی رو گذروندن و در کنار شهید محسن حججی زندگی کردند و با اشکهاش اشک ریختند و با لبخندهاش خندیدند. امیدوارم که با این کتاب هم توی هفته آینده ما رو همراهی بکنید و یکی از برندگان حتمی برنامه یار مهربان باشید. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. وقتی مسئول واحد آموزش گفت شما فرمانده لشکرید و نباید اعتبارتون رو برای موندن نیروها توی جبهه بگذرونید، شهید زین‌الدین چی گفت؟ گزینه 1، گفت راهی خدایی تر از همینجا سراغ داری تا آبروم رو اونجا هزینه کنم؟ گزینه 2، گفت جبهه به من اعتبار داده، چرا این اعتبار توی جبهه خرج نشه؟ و گزینه 3، گفت من از خدا یه آبرو گرفتم، همونم خرج راه خودش میکنم. و این هم سوال دوم بود که برای شما عزیزان خوندم. توی این قسمت دعوت میکنم شرمنده بخش هایی از این کتاب فاخر باشید با صدای همکار بزرگوارم جناب استاد هدایت‌فر و برمیگردیم.
هیجان زده پرسیدم آقا مهدی، مگه تو شهید نشدی؟ همین چند وقت پیش توی جاده سردشت. حرفم را نیمه تمام گذاشت، اخم کوتاهی کرد و چین به پیشانیش افتاد. بعد با خنده گفت: من توی جلسه هاتون میام، مثل اینکه هنوز باور نکردی شهدا زندن. عجله داشت، میخواست برود. یک بار دیگر چهره درخشانش را کاویدم. حرف با گریه از گلویم بیرون ریخت. پس حالا که میخوای بری، لااقل یه پیغامی چیزی بده تا به رزمنده ها برسونم. رویم را زمین نزد. گفت: من خیلی کار دارم، باید برم. هرچی میگم زود بنویس. هلهلکی گشتم دنبال کاغذ. یه برگه کوچک پیدا کردم. فوری خودکارم را از جیبم در آوردم و گفتم: بفرما برادر، بگو تا بنویسم. بنویس: سلام، من در جمع شما هستم. همین چند کلمه را بیشتر نگفت. موقع خداحافظی با لحنی که چاشنی التماس داشت گفتم: بی زحمت زیر نوشته را امضا کن. برگه را گرفت و امضا کرد. کنارش نوشت: سید مهدی زین الدین. نگاهی بهت زده به امضا و نوشته زیرش کردم. با تعجب پرسیدم: چی نوشتی آقا مهدی؟ تو که سید نبودی. اینجا به هم مقام سیادت دادن. از خواب پریدم. موج صدای آقا مهدی هنوز توی گوشم بود. سلام، من در جمع شما هستم.
بله، تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای استاد رضا هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از کتاب تنها زیر باران برای ما داشتند. همونطوری که میدونید امروز آخرین روز پرداختن به کتاب تنها زیر باران هست که امیدوارم شما یکی از برندگان این هفته برنامه یار مهربان باشید. فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. و اما سوال سوم امروز رو براتون بخونم: چرا نام تنها زیر باران برای کتاب انتخاب شده؟ گزینه 1: چون شهید زین‌الدین تنهایی زیر باران قدم میزد و با خدا مناجات میکرد. گزینه 2: چون شهید زین‌الدین تنها زیر باران توی جاده سردشت توی کمین ضد انقلاب محاصره و شهید شد. و گزینه 3: چون شهید زین‌الدین یه شب تنها زیر بارون با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها از محاصره دشمن نجات پیدا کرد. و این هم سوال سوم بود که برای شما عزیزان خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان. همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
همراهان گرامی، خیلی خوشحالیم که شما رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنین برنامه یار مهربان رو دارید گوش میدید. خدمت اون دسته از عزیزانی که همین الان به جمع شنونده های برنامه یار مهربان پیوستن عرض میکنم که ما هر هفته توی برنامه‌مون یک کتاب معرفی میکنیم که با توجه به اون کتاب سوالاتی رو مطرح میکنیم در طول هفته و شما به اون سوالات پاسخ میدید. حالا اگر به سوالات یک روز هم در هفته پاسخ صحیح بدید، در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده میشید. و اما اگر میخواهید شرایط مسابقه رو به صورت مفصل تر ببینید و مطلع بشید، وارد کانال @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بشید تا بیشتر با این مسابقه بزرگ آشنا بشید. و اما سوال چهارم امروز و آخرین سوال رو برای شما بخونم. مسئول واحد طرح و عملیات لشکر 17 توی عالم رؤیا چه پیامی رو از شهید زین‌الدین به رزمنده ها داد؟ گزینه 1: شهید زین‌الدین گفته بود عملیات امروز رو با رمز یا زهرا سلام الله علیها شروع کنید. گزینه 2: شهید زین‌الدین بهشون بشارت پیروزی توی عملیات پیش رو داده بود. و گزینه 3: شهید زین‌الدین گفته بود من توی جمع شما حضور دارم. و این هم آخرین سوال بود از کتاب تنها زیر باران. امیدوارم که شما برنده مسابقه یار مهربان این هفته باشید و همچنین به پاسخ صحیح سوالات تا الان هم رسیده باشید. عزیزان، اگر میخواید یک بار دیگه سوالات رو بشنوید و بیشتر تمرکز بکنید روی پاسخ صحیح سوالات، حتما وارد کانال @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بشید و این برنامه رو یک بار دیگه دریافت کنید و بشنوید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که یک هفته دیگه هم این توفیق رو داشتم که به شما عزیزان سلام بکنم. امیدوارم که در هفته آینده با کتاب سربلند هم ما رو همراهی کنید. تا فردا ساعت 19:30 که همین برنامه رو همکاران بزرگوارم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما می‌کنند، من شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
صدای آرش دارابی بود و برنامه یار مهربان. ساعت 19:40 هست از رادیو معارف. بنی ثانیه نهضت روح‌الله رو تقدیمتون میکنیم. بیان وقایع انقلاب اسلامی و گفتار سید حمید روحانی، کارشناس محترم برنامه. این برنامه رو فردا 14:30 میتونید از رادیو معارف بشنوید. ساعت 20 هم انشاءالله گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد. اینجا رادیو معارف و نهضت روح‌الله تقدیم شما.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و امیدواریم مرور حوادث دوران انقلاب بهمون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر انقلاب اسلامی رو بدونیم و از دست نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه هم تاریخ نگار معاصر جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و قرار از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنن.
انشالله که از این برنامه ما استفاده شایانی میبرید و با تذکراتتون بیشتر ما را در این زمینه تشویق میکنید، کمک میکنید و اطلاعاتی که در اختیار ما میذارید برای ما بسیار مغتنمه و من به سهم خودم تشکر میکنم.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
قبل از شروع مباحث این برنامه لازم از همراهی شما عزیزان تشکر کنیم. از اینکه اطلاعات تاریخی، خاطرات و یادداشت‌های ارزشمندتون رو با ما در میون می‌ذارین سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. همچنین نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
در برنامه گذشته بخشی از اقدامات سیاسی انقلابی شهید سید حمید رضا فاطمی رو با هم مرور کردیم و در انتهای برنامه قبل گفتیم نموداری رو که ساواک از گروه شهید فاطمی تهیه کرده بود براتون ارائه می‌کنیم. امروز دکتر سید حمید روحانی در این باره توضیحاتی میدن. بعد از تشکیل گروه شهید فاطمی در صدد تهیه اسلحه و امکانات مختلف بر اومد و تونست چند مکان وابسته به حکومت شاه رو منفجر کنه. یکی از مخالفت‌های شدید شهید فاطمی مخالفت با فساد بود و اقداماتی در این زمینه انجام داد که حجت الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی توضیحات لازم رو در این زمینه ارائه می‌کنه.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت شهید سید حمید رضا فاطمی بحث داشتم. عرض کردم که این جوان 21 ساله با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواست، فعالیت‌هایی را شروع کرد و توانست گروهی تشکیل بده، جوانانی را به سوی خودش جذب کنه، به خودش در رأس اون گروه قرار بگیره و فعالیت‌های را برای تشکیل حکومت اسلامی ارائه بده. وقتی ساواک این گروه را کشف کرد، نموداری درباره اینها کشید که من نمونه اون را خدمتتون اینجا ارائه میدم. میبینید که در این نمودار ساواک حمیدرضا فاطمی که در رأس و شاخه های مختلفی که در زمینه حرکت و با او کار میکردن و با افراد دیگه‌ای در ارتباط بودن، اسامی اونها رو کاملا اینجا آورده است. سید حمیدرضا فاطمی پس از تشکیل گروه برون شد که برای دست دادن به حرکت مسلحانه امکانات فراهم کنه، هم اسلحه و هم بمب ساعتی و نارنجک و اینها. خودش در این زمینه سعی کرد که بمب دستی بسازه، نارنجک دستی بسازه و موفقیت خوبی در این زمینه داشت. کسان دیگه این بود از اعضای گروه مانند جلیل سوادی نژاد که او هم در این زمینه موفقیت خوبی داشت در ساختن بمب دستی اینها. شاید اینجا در ذهن کسی بیاد که خب مخالفت با اصل سینما چرا؟ حقیقت این است که در اون زمان کسی با اصل سینما مخالف نبود. خود امام هم در سخنرانی که در سال 1343 در قم ایران میکنند به همین نکته اشاره میکنند که شما مظاهر تمدن را وقتی به ایران میرسه به گونه مورد سوء استفاده قرار میدید که یک چیز حلال حرام میشه، حیز اندفاع میفته. سینماهای دست رژیم شاه سینما نبود، کانون فساد بود. تمام تلاش رژیم شاه این بود که نسل جوان را به هر قیمتی هست از سرنوشت کشور، از سیاست ذلت‌بار و نکبت‌باری که بر این کشور حاکم بود دور نگه داره. سعی میکرد این گونه جلوه بده که سینما جز این معنا نداره، تلویزیون جز این معنا نداره. اگر علما با تلویزیون مخالفت میکردند، اگر علما با سینما مخالفت میکردند، برای این بود که در اونجا برنامه های مبتذل ارائه میشد، نسل جوان را در همون دوران جوانی نوجوانی به فساد میکشند. خب علما راه دیگه ای نداشتند، امکان نداشت که بتوانند برنامه دیگه ارائه بدن. خب رژیم شاه با همه قدرت از این گونه مظاهر تمدن علیه اخلاق، علیه تمدن، علیه پیشرفت استفاده میکرد، افکار رو مختل میکردن، نسل جوان رو به طور کلی به فساد میکشوندن. قهران در چنین شرایطی تنها رایی که مردم داشتن این بود که سعی کنن این گونه دستگاه ها رو ببندن، جلوشو بگیرن، از پیشرفتش جلوگیری کنن. بنابراین اگر تخریب سینما صورت میگرفت، تخریب مظاهر تمدن نبود، تخریب کانون فساد بود. اگر در اون روز اجازه نمیدادن کسی در منزل تلویزیون داشته باشه، مؤسس در ایران کی بود؟ چه کسی تلویزیون در ایران آورده بود؟ صابر پاسالی که از سران بهائیت بود، وابسته به رژیم صهیونیستی بود و اینها هم جز فساد و جز بدبختی برای ملت ایران چیزی نمیخواستند. فیلم هایی که در تلویزیون نشون داده میشد، فیلم هایی که در سینما نشون داده میشد، آکنده از فساد بود. در چنین شرایطی ناگزیر بودند که جوانان ما با این گونه مسائل مقابله کنند، در حقیقت با فساد مقابله کنند. یکی از روحیات بسیار قوی شهید سید حمیدرضا فاطمی همین بود که با فساد به شدت برخورد میکرد، تحمل نمیکرد مسائل فساد را. اینکه در دانشگاه وقتی رفت اونجا دید که چگونه دختر و پسر را به فساد دارن میکشونن، نتونست تحمل کنه، رنج میکشید از اون مسائل. از جمله کارهایی که انجام داد بمب‌گذاری در کارخانه آبجوسازی بود، هم در قم این کار را کرد، هم در تهران. انفجار مجله ستاره سینما که این مجله فاسدی بود که نسل جوان را به شدت به انحراف میکشون، این انفجار هم غالبا در نیمه شب انجام میگرفت که به کسی خسارت وارد نشه، جان کسی به خطر نیفته. بمب‌گذاری در پشت پنجره دفتر یکی از مقامات به اصطلاح امنیتی دانشگاه به نام حمیدی، دفترش رو منفجر کردن.
یکی از راه‌هایی که شهید فاطمی برای پیشبرد اهدافش در نظر گرفته بود، تهیه اسلحه و نارنجک و از این دست لوازم بود. ولی وقتی اون شهید و یارانش به خلع سلاح کردن پاسبانی در تهران اقدام کردند، ساواک از وجودشون با خبر شد و اونها رو دستگیر و شکنجه کرد. با وجود تمام این شکنجه‌ها، شهید فاطمی هدف اصلی و واقعی گروه خودش رو واضح و روشن بیان می‌کرد. ترسی از گفتن اون نداشت و به راحتی می‌گفت که قصد دارن حکومت اسلامی تشکیل بدن. دعوت می‌کنم این بخش از برنامه رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی بشنوید.
یکی از راه‌هایی که سید حمید رضا فاطمی برای پیشبرد اهداف خودش فکر می‌کرد مؤثر تهیه چند قبض اسلحه بود که از کردستان جهادی خریده بود و از جمله تصمیم گرفتن که مثلا پاسبان گشت رو هم خلع سلاح کنن و همون باعث شد که این تشکیلاتشون کشف بشه. در 1353 سید حمید رضا فاطمی همراه محمد علی باقری و محمود پهلوان به پاسبان گشت خیابان هدایت در تهران نزدیک شدن و بهش گفتن که اسلحه رو تحویل بده. خب همین اشتباه بود، با اینکه مسلح هم بودن اما به خاطر اینکه به کسی آسیب نرسونند، پاسبانی را به قتل نرسونند، اسلحه نکشیدن که او را بزنند، فقط گفتن اسلحه رو تحویل بده. اون فریاد کشید، پاسبان گشت دیگری که بالاتر پست میداد اونو سوی اینها دوید، اینها ناگزیر شدن پا به فرار بذارن، پاسبان ها سوی اینها تیر اندازی کردن. محمد علی باقری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. سید حمید رضا فاطمی توانست از مهلکه بگریزه، اما این جریان باعث شد سر نخی به دست ساواک بیاد و در جهت کشف گروه سید حمید رضا فاطمی دست به کار بشه. پس از این حادثه روزنامه کیهان در صفحه اول این مسئله را به این شکل انتشار داد، تحت عنوان دستگیری دانشجوی تروریست، خبر که مقارن ساعت 11:05 یک شنبه شب جوانی که مسلح به سلاح کمری بود در خیابان هدایت تهران به قصد کشتن پاسبان خیابان و ربودن سلاح وی با شلیک چند تیر به پاسبان حمله می کند که پاسبان سریعا با ورزیدگی کامل دست و اسلحه می برده و با شلیک متقابل جوان مهاجم را مورد اصابت گلوله قرار داده و وی را دستگیر می کند. در بررسی وضعیت و تحقیقات مقدماتی معمول از جوان مذکور روشن شد که مشارون الی به نام محمد علی باقری دانشجوی سال سوم دانشکده فنی دانشگاه تهران و اهل زابل است. نام برده بر اثر تحریکات و تبلیغات مغرضانه رادیوهای بیگانه و مطالعه برخی جزوات و نشریات دچار افکار آنارشیستی و تروریستی شده و خواسته است شروع کارهای تروریستی را و آنارشیستی خود را با قتل پاسبان و تصاحب اسلحه او آغاز کند. در این گزارش کیهان می‌بینیم که مسلماً این گزارش از سوی ساواک دیکته شده و تبیین داده شده، چند دروغ آشکار برش دیده میشه. یکی این که سعی می‌کنه فقط محمد علی باقری تنها نشون بده که اینجا منعکس نشه، مثلا یک گروهی بودن چند نفر بودن، فقط میگه اون یک دانشجو بوده. دومی که ادعا می‌کنه اینها به قصد کشتن پاسبان به اون نزدیک شدن، خیلی به قصد کشتن داشت که غافلگیر می‌کنه قبل از اینکه پاسبان متوجه بشه و چی تو مغزشون را از پادر می آوردن. سوم میگه که چند تا تیر شلیک کردن، حالا این چند تا تیر به کجا شلیک کردن، اینکه پاسبان نزدیک شده بودن. اینا دروغ هاییست که سر هم کرده و ما خواب بالاخره از این طریق سر نخی به دست اونها آمد، شروع کردن اعضای گروه را یک پس از دیگری دستگیر کردن تا سرانجام در 29 بهمن ماه 1353 جریان به خود شهید حمیدرضای فاطمی رسید، او را هم دستگیر کردن و با تا سرحد مرگ هم شکنجه دادن، شکنجه های زیادی که بتوانن ازش اعتراف بگیرن. علی رغم اون همه شکنجه های وحشتناکی که دادن که همون شکنجه باعث شد، چون در بدنش آثار شکنجه در سر و صورت و بدنش وجود داشت، هیچ وقت اجازه ندادن که با خانواده خودش ملاقات کنه، آش و لاشش کرده بودن واقعا. در علی رغم این وقت او را مورد بازجویی قرار میدن، ما میبینیم او با کمال صراحت، با کمال جرأت اهداف خودش رو بیان میکنه. در یکی از صفحه بازویش میبینیم وقتی از سوال میشه در این قسمت که برنامه آینده گروه شما چی بود، او میگه که منظور نهایی از این اقدامات به طور کلی فراهم ساختن امکانات و شرایطی که در نتیجه اونها سطح فکر و آگاهی عموم بخصوص صنف دانشجو بالا رفته که در مراحل آخر منجر به گسترش آگاهی عامه مردم شده و سرانجام به ایجاد حکومت اسلامی منجر گردد. در بازوی دیگری باز به همین مسئله اذعان داره. وقتی از سوال میشه که منظورتون از به هم زدن اساس حکومت و براندازی رژیم چه بوده است، پاسخ میده منظور از براندازی رژیم مشروطه ایجاد حکومت اسلامی از طریق مبارزه مسلحانه بوده است. یکی دیگر از اعضای گروه به نام جلیل سوادی نژاد هم در یک بازوی سه بار به این نکته اذعان میکنه که هدف ما تشکیل حکومت اسلامی بوده. میگه که انگیزه و هدف من از ساختن مواد منفجره، بم و کوکتل مولوتوف، ایجاد انفجار در محلهایی بوده است که فکر میکردیم منفجر نمودن اونها کمک و از بین بردن فساد میباشد و همچنین برای گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی و ایجاد حکومت واحد اسلامی بوده است. در همین بازوی باز در جای دیگه میگه منظور ما از فعالیت به هم زدن اساس حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بوده است. باز در همین بازوی در سوم مرحله باز میگه هدف انگیزه من از عملیات خرابکارانه گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بوده.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره فعالیت‌های مسلحانه شهید فاطمی در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که چطور با اقدامات مسلحانه سعی داشت عوامل فساد رو در کشور از بین ببره. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر